سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود اول. طبق عادت سلام. بالای این صفحه نخواهم نوشت مقدمه، چرا که معتقدم یک کتاب در دو حالت میتواند شاهکار باشد. حالت اول بی مقدمه بودن و حالت دوم سراسر مقدمه است. میدانم که با خودت میگی چقدر مزخرف، مگه میشه یک کتاب بی مقدمه باشه؟ و در جواب باید بگم که این کتاب داستان زندگی یک پسر بچه است. درست شنیدی، زندگی. تو فهمیدی از کی شروع به زندگی کردن کردی؟ اگر اکنون از تو بخواهم از اول زندگیت به من بگویی، چه میگویی؟ از زمانی که زندگی مشترکم رو آغاز کردم. صبر کن ببینم. نه، جوانیم بهتر بود. هر کجا که میخواستم میرفتم، با دوستانم بودم و حالا که فکرشو میکنم جوانی رو از ما گرفتند. آنطور که باید جوانی نکردم. فکر کنم دوران کودکیم بهتر باشه. حداقلش اینه که خیلی زود دردها رو فراموش میکردم. اما من بچگیم رو هم گم کردم. حال به تو میگویم اگر واقعا متوجه شروع زندگیت شدی، حق داری که بیای و از من مقدمه بخوایی. در غیر این صورت بگرد ببین کجاها مثل مرده ها زندگی کردی و براش مقدمه بساز. یک سال از عمرمون رو صرف نوشتن کردیم و در آخر فهمیدیم که باید وقف کنیم، نه صرف. تمام تلاشم رو کردم تا کتابی بنویسم که از دستت بیفته و جاهایی کلمات رو بیش از حد تکرار کردم. جملات رو تا جاداش پیچوندم. علائم نگارشی رو گاه نگذاشتم. و خلاصه که هرچه در دنیای شما نقص است به عنوان یک نقطه قوت در این کتاب قرار دادم. اینها رو گفتم تا هر عیبی که دیدی که هیچگاه نخواهی دید بدانی از ذهن توست. از همینجا بگویم برای ادامه دادن ذهنیتت رو عوض کن. اگر از بیخیالان عالمی که مطمئنن پرسیدی تهش که چی؟ دوست دارم ته اون رو به عادت، نگرش و حقیقت پیوند بزنم. کلمات رو تکرار کردم چون میدونم ذهن انسان عادت شنیدن حرفای تکراری در زندگی رو داره. برای همین از آن در کتاب ها گریزان است. میخواهد کتاب رو ببندد، آن را پرت کند و فریاد بکشد. اما دامنگیر ادامه ماجرا میشود و قطعا ادامه ماجرا در داستان نخواهد بود. درست حد زدی، در زندگیت هست. ولی دلیل نمیشه که علائم نگارشی رو نگذاشته باشی. این یک کتاب است. واقعا خسته نشدی از بس کتاب تکراری خوندی؟ بگذار کمی خودت احساس کنی. فایدهش چیز که من ته هر جمله عاطفی علامت تعجب بذارم در حالی که تو اون جمله رو درک نکردی؟ یک نویسنده ضعیف چنین کاری میکنه. نتوانسته عاطفه و احساس رو در جملهش جا بده و سعی کرده با یک علامت تمامش رو به تو منتقل کنه و باز هم عادت. از آنجا که تو عادت نداری بیش از این تو رو با عادتهایت درگیر نمی کنم. نگرش؟ نگرش تو یک سری حرفا رو نمی پذیرد. مثلا در هیچ جای نگرشت کودکی جایی ندارد که مانند یک رئیس جمهور یا عالی جناب یا پروفسور صحبت کنه. اما در دنیای واقعی چرا؟ هست. درست کنارت ایستاده. اطرافت پر شده از این کودکان. شاید اکنون کمی خزعبل بگویند، اما اگر بگذاری بی آنکه بترسند حرفشون رو بزنن خودت در میابی. در این کتاب نگرشت به عشق عوض خواهد شد. به خودت میایی و میگویی من واقعا داستانی عاشقانه خواندم؟ عاشقانه ای که یک طرفش انسان و طرف دیگرش و همین به تو میگوید عشق. عشق است. قطعا در انسانها خلاصه نمی شود و نخواهد شد و در آخرین باب نگرش در میابی که زندگی فقیرانت به نگرش پولدارانت گره خورده. تا اینجای کار فقط حقیقت ماند که تا نخوانی درک نخواهی کرد که چه میگویم. اگر بخواهم یک گره بدهم به تو میگویم هیچگاه حقیقت اصلی رو نخواهیم یافت. هیچگاه. به تو از تلخ ترین واژه ها میگویم. آنها را که خواندی مقدمه نوشتن چندین کتاب دیگر با آن موضوع ها آغاز می شود. از آنجا که اهل پرحرفی نیستم می روم سر اصل مطلب. پایان. از همین الان بگویم که اگر به دنبال یک پایان عادی هستی، پایانی که عاشق به معشوقش برسد یا نرسد، یا چه میدونم جدا شوند و وصل شوند، یا که شخصیت داستان از خواب بیدار بشه و کل ماجرا خواب بوده باشه، و در کل داستانی که دلخواه قلبت و ذهنت و بتونه از پیش حدسش رو بزنه، باید بگم در کتابو ببند و بیخیالش شو، چرا که باید متوجه شده باشی یک کتاب شاهکار پایانی ندارد. میپرسی چرا؟ بگذار این گونه به تو بگویم. بهترین نویسنده جهان خداوند است. غیر از این است؟ کسی که داستان زندگی 8 میلیارد انسان رو نوشته و تا آنجا که میدانم پایان تک تکشون مرگه. پس هرگاه از زمان دقیق مرگت آگاه شدی، حق داری که از من یک پایان دقیق بخواهی. در غیر این صورت، خوشحالم. چون در همین لحظه نگرشت رو نسبت به پایان یک داستان تغییر دادم و مطمئن بودم در نیمه کتاب صفحه آخر می روی تا با شوق و ذوق بیابی و با یک لبخند تمسخرآمیز به من بگویی آنچنان هم که می گویند نیست. من در نیمه کتاب پایانش رو حد زدم. شاید هم اکنون به صفحه آخر رفته باشی. کسی چه می داند؟ و آخرین حرفم، یک کتاب مقدمه. در زندگیت هر کاری، هر رفتاری، هر آشنایی، هر برخوردی مقدمه یک چیز است. چیزی که اگر به آن بها دهی تبدیل به هدف زندگیت خواهد شد. پس حال کتابی که سراسرش مقدمه باشد رو خوب درک میکنی؟ نمیکنی؟ راستی یادم رفت. در این کتاب هیچ توهینی به هیچ انسانی نشده و نخواهد شد. هر حرفی از دهان یک پسر بچه تراوش کرده، از دهانی که صاحبش به بلوغ نرسیده. حال مطمئن شدم که قلم به دست نشسته ای و به دنبال جمله‌ای توهین آمیز می‌گردی. به قول سعدی، گرت عیب جویی بود در سرشت، نبینی ز طاووس جز پای زشت. چه کنیم با تو تا حرفا رویت تأثیر نگذارند؟ هیولا، کلمه‌ای که اکثر انسان‌ها تا نام آن را می‌شنوند، رنگ به رخسارشون نمی‌مونه. و با شنیدنش فوراً اسامی دراکولا، زامبی، مومیایی، لولو خورخوره و غیره در ذهنشون نقش میبنده. ولی نظرت چیست نیم نگاهی به انسانها بیاندازی؟ شاید هیولاهای واقعی انسانها باشند. همان کسانی که از تو، از خودشون و از تک تک آدمهای اطرافشون بیان که متوجه بشن هیولا میسازند. برای هیولا شدن نباید استعداد داشته باشی و نه تلاش آنچنانی بکنی. فقط باید زمانی که جزء کم سن و سالترین افراد جهان بودی، چشمانت رو به آسمان آبی باز شوند که هیچگاه آبی نبوده. اگر چشمان زیبایت آسمانی را که یا پر از دود است یا پر از گلوله های بی هدف به رنگ سبز دید، باید ناقض ضرب المثل شنیدن کی بود مانند دیدن شوی و سکوت کنی. اگر در پس آن با خودت هی بگی که آسمان آبی است، آسمان آبی است، آبی است، آبی است، که چه بهتر. تنها با گفتن این حرف است که هیولاها تو را عجیب الخلقه نمی دونن. اما اگر یک دفعه بیایی و ادعا کنی که چشمانت آسمان را سبز دیده، هیچ کس باور نخواهد کرد. با اینکه چشمانت درست دیده، اما گاهی اعتراف به دروغ در دنیاهای هیولاها لازم است فرزندم. بعد از اینکه کمی سنت بیشتر شد و فرق خاله و عمه، دایی و عمو را فهمیدی، باید پاسخگوی این پرسش که مادرت رو بیشتر دوست داری یا پدرت رو باشی. نمیتونی بگویی هر دو، چون در منطق هیولاها چنین گزینه‌ای وجود ندارد. اگر بگویی هیچ کدام، که به قول معروف فاتحت خونده است و هیولاها با دهان همیشه بازشون که مثل توتی بی وقفه و بدون فکر حرف میزنن، تو رو بی احساس خطاب خواهند کرد. سکوت؟ شاید به خودت بگویی همیشه سکوت بهترین انتخاب برای درهم شکستن حرفای بی اساس است. اما اگر شنیدی که اجتماعی نیست، کمی گیج میزند، اصلا نمیداند جواب فلان سوال را چه بگوید روبرو شدی، نباید دنبال مقصر بگردی. خب، من پدرم رو دوست دارم. پدر؟ چرا؟ مادرت رو ببین، تو پاره ای از تن او هستی، قلبش برای تو میتپد، زحمتهایش همه به خاطر توست. نگاهی به خودت بیانداز. همیشه در گرفتن بهترین تصمیمات زندگیت کنارت بوده. اینها به کنار. شب و روز در آشپزخانه برای سیر کردن شکم تو آشپزی می کند، با آنکه هیچ وقت قرار دادی با موضوع آشپز بودن امضا نکرده. حالا که فکر می کنم مادرم رو بیشتر دوست دارم. مادر، چرا؟ نگاهی به پدرت بیانداز، تلاشهایش رو ببین. همه این کارها برای خوشبختی و راحتی تو در آینده نزدیک است. پدرت از اعماق وجودش دوستت دارد. کدام آدمی حاضر می شود با وجود خستگی بسیار با بچهش بازی کند؟ نمی گویم مادرت بد است. ها نه، اون هم برایت بیدارخوابی کشیده. اما جایی که مادرت در آنجا شب رو به خاطر تو بیدار مانده، پدرت پولش رو داده. پولی که با هزاران زحمت به دست اومده. دیدی؟ هیولاها تو رو بر اساس عقایدشون قضاوت می کنن. بر اساس دیدگاهی که نسبت به خود و اطرافیانشون دارند تو رو حدس می زنن. آنها به همین سادگی از یک سوال عاطفی هیولایی می سازند که گاه احساس می کند وجود ندارد. هیولایی که وقتی به آینه نگاه می کند چیزی جز چشمان گود که همچون دراز گودال ماریانا عمیق است و گونه ای ترک مثل جاده ای پس از بارش باران است و لبانی لرزان که در تلفظ کلمات دستش خط می خورد نمی بیند. هیچ کس زیبایی، لطافت، شکیبایی و دلسوزی را در آینه نمی بیند. شاید با خودت بگی که اینها در درون آدمی است و آینه فقط ظاهر رو نشون میده. اما به جای اینها به اطراف نگاهی بیانداز تا ببینی که اصلا چنین صفاتی وجود ندارند. در دنیای هیولاها دلسوزی و مهربانی و اینها معنی ندارد. فقط به زبان می آورد. اما کسی نیست که واقعا دلسوز باشد. کسی نیست که وقتی از همه چیز خسته ای با تو خسته بماند. کسی نیست که خواهان موفقیت تو بیشتر از خودش باشد. هیچ هیولایی تحمل دیدن خوشبختی تو رو بیشتر از خوشبختی خودش نداره. نمیدونم چرا وقتی که این گونه میگویم کلمه‌ای به نام مادر در ذهنم تداعی میشه. به مغزم هشدار میدهد و میگوید اشتباه میکنی و همچون نیکی در دنیای هیولاها مستثنا این حرف میشه. شاید او یک غیر هیولای هیولا پرورده بوده. تنها کسی که قلبش در برابر هیولا شدن مقاومت کرده و سنگ نشده. امیدوارم که بدانی سنگ نشدن دل دلیلی بر کدر نشدن آن نمیشه و تفسیر هیولایی بر گفته های ما نثار نکنی. اگر میخوایی نثار کنی، نثار پسر بچهی به نام توماس کن که آسمان را سبز رنگ و برگ به اصطلاح سبز رنگ درختان را آبی مایل به فیروزه‌ای و انسانها را جور دیگری دیده. اولین باری که نام هیولا را شنیده بود تولد 5 سالگیش بود. وقتی که آلبرت داشت از برنامه کودک مدرسه ی هیولاها با آب و تاب تعریف می کرد و عروسکی به نام جیلی که قیافش برگرفته از شخصیت اول برنامه کودک او بود به او کادو داد. آخر یک کودک 5 ساله از هیولا چه می دونه؟ جز چوب لباسی که در تاریکی دستانش برای خفه کردن او کش می آورد و عروسکی که روزها دوست داشتنی و زیبا دیده می شود و شبها پشت در و پنجره قایم می شود تا او را بترساند. اما بی وفاترین اشیا عروسک ها هستند. وقتی بزرگ می شوی گویی آنها هم با تو بزرگ می شوند و دیگر کسر شأنشان می شود که با تو بازی کنند. شاید آنها همانند که قبلا بودند و تو تغییر کرده باشی. تو برای بازی کردن با اونها خیلی پیر شدی. طوری که عروسک ها خودشون با زبان بی زبانی به تو می گویند برای برگشتن به دوران کودکیت و هم بازی شدن با ما دیگه دیر شده و بی صدا ترکت می کنن. پس از گذر از دوران عروسک هیولایی وارد دوران جدیدی از زندگی می شوی که اوایلش برایت خوشایند و دلچسبه. اما بعد با خودت آرزو میکنی که ای کاش دایناسورها بیایند و آن چیزی که بیشتر از همه در این دوران مؤثر است رو نابود کنند. در این مرحله از زندگی چیزی به نام درس بی موقع جایگزین عروسک بازی هایت میشود. اینجاست که میفهمی نه عروسک ها هیولایند و نه چوب لباسی. هیولا انسانی است که به زبان میگوید آزادی و امان از ذره آزادی و قدرت انتخاب که به تو بدهد. در دنیای هیولاها کلمه آزادی فقط یک شعار است، یک لفظ. از هر جهت و از هر دیدگاه که به این کلمه نگاه می کنم می بینم که باز هم آزاد نیستم. نه تنها من، بلکه تو و همه و همه. تحت هر شرایط هیولاها کاری می کنند که نقض کننده کلمه آزادی است. کاری که آشکارا میگوید اصلاً چنین چیزی نیست و این کلمه صرفاً برای آشنایی شماست، برای اینکه به گوشتون آشنا باشه و اگر روزی جایی رفتید و این کلمه رو شنیدید دهانتان از تعجب باز نمانه و خدایی نکرده نگویید که ما چنین چیزی نداشته ایم. از حق نگذریم، هیولاها کمی آزادی به تو دادند تا حداقل با مفهومش آشنا باشی. آنها به تو اجازه این که مثل آن پرنده در آسمان در کرانه ها آزادانه پرواز کنی رو دادند، اما هیچ تعهدی درباره ام بودن آسمان در قبال پروازت رو ندادند و در هیچ کدام از بندهای قرارداد آزادی ذکر نمی کنند که امکان دارد شکارچی هم باشد، قفسی هم باشد که سالها به جای پر شدن از توتیهای رنگارنگ با پرندهی ضعیف پر می شود. پایان اپیزود اول.